دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام دکتر منصور میر احمدی، دانشیار رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی، برای ارائه مقاله خودشون تشریف بیارن. عنوان مقاله ایشون آزادی سیاسی در قرآن است.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عنوان مقاله‌ای که من در اینجا ارائه کردم، به سوی الگوی قرآنی آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به ماهیت اسلامی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت داره که مفاهیم، بنیانها و اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بر منابع و متون اسلامی بنا بشه و این ضرورت یک ضرورت معرفت شناختی است. از این رو ضرورت داره که الگوی قرآنی آزادی سیاسی استخراج بشه تا بر اساس این الگو راهبردهای لازم برای تحقق آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی استخراج و بیان بشه. هدف این مقاله در واقع تلاشی است اندک از قایم میکنم تلاشی زندک و کوتاه برای فهم تعریفی که در قرآن کریم از آزادی سیاسی وجود داره، تا انشاءالله به عنوان یک راهبرد در جهت تحقق آزادی سیاسی قدم برداریم. این مقاله از سه بخش تشکیل شده. بخش اول مفهوم آزادی سیاسی است. تعریفی که از آزادی سیاسی میتوان در اینجا ارائه کرد، با یک تحلیل مفهومی در برگیرنده سه مؤلفه اساسی است: فاعل، مانع، هدف. در صورتی ما میتوانیم تعریف کنیم آزادی سیاسی رو که این سه مؤلفه رو کنار هم قرار بدیم. مقصود از فاعل فردی است که برخوردار از آزادی سیاسی است. مانع دولتی است که میتواند مانع برخورداری فرد از آزادی سیاسی شود. و سرانجام هدف، انجام یک عمل سیاسی و یا برخورداری از یک حق اساسی، مؤلفه سوم آزادی سیاسی رو تشکیل میده و بر این اساس میتوان آزادی سیاسی را اینگونه تعریف کرد: رهایی فرد از دخالت دولت برای انجام دادن یک عمل سیاسی و یا برخوردار بودن از یک حق اساسی. این تعریف جمعی است بین دو گونه آزادی سیاسی که معمولاً با تعریف آزادی از و آزادی برای، آزادی منفی و آزادی مثبت یاد میشه. معتقدم که بدون توجه به سه مؤلفه نمیتوان تعریفی جامع از آزادی سیاسی ارائه کرد. بخش دوم مؤلفه های آزادی سیاسی سگانه رو که عرض کردم در قرآن کریم جستجو میکنه. فاعل آزادی سیاسی، از دیدگاه قرآن کریم چه کسی از وصف آزادی سیاسی میتواند برخوردار شود و چرا انسان حق آزادی سیاسی دارد؟ در قرآن کریم ویژگی‌های متعددی برای انسان برشمرده شده است که به چهره فهرستوار خدمت شما عرض می‌کنم. انسان موجودی است که شناخت فطری از خوبی و بدی داره. قرآن کریم پس از سوگند به آسمان‌ها، به ماه، به خورشید، روز، زمین و جان آدمی می‌فرماید: فالهمها فجورها و تقواها. به شناخت فطری از خوبی و بدی انسان اشاره می‌کنه و به همین دلیل انسان موجودی است که ذاتاً مختار و انتخابگر است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و بر پایه چنین ویژگی‌های ذاتی است که انسان در جایگاه خلیفه خداوند قرار می‌گیره و مخاطب این آیه شریفه قرار می‌گیره که و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. و بر اساس آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم کرامتی مییابد که تمامی موجودات طبیعی در تسخیر انسان قرار میگیرد که الله الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. بنابراین انسان با چنین ویژگی هایی میتواند برخوردار از آزادی گردد در جامعه سیاسی که زندگی میکنه. اما نکته مهم این است که این انسان موجودی با مسئولیت است. انسان در کنار برخورداری از حق آزادی سیاسی با مسئولیت است، چرا که ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اینها ویژگی‌هایی است که در قرآن کریم برای انسانی که میتواند از آزادی سیاسی برخوردار شود دیده می‌شود. و اما مانع، دومین مؤلفه آزادی سیاسی مانع آزادی سیاسی است. در قرآن کریم به موانع متعدد بیرونی و درونی برای آزادی سیاسی اشاره شده. مهمترین موانع بیرونی آزادی سیاسی در قالب تعابیری همچون ارباب، مستکبران و طاغوت‌ها اشاره شده است. آیات متعددی در این زمینه آمده است که به عنوان نمونه در سوره آل عمران آیه 64، در سوره مؤمنون آیه 45 و 46، در سوره نحل آیه 36 هست که به جهت رعایت وقت من از تلاوت آیات پرهیز میکنم. و در کنار اونها موانع درونی آزادی سیاسی، مهمترین اونها افکار و باورهای نادرست درونی انسانها دانسته شده، چرا که تا زمانی که این افکار و باورها درست نشود انسان نمیتواند از دیدگاه قرآن کریم از آزادی صحیح برخوردار بشه و بهره‌مند گردد. مؤلفه سوم هدف آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ هدف آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن کریم رو در سه سطح کلان، میانی و خرد میتوان توضیح داد. در سطح کلان، همانطوری که در تمام موارد این مسئله وجود دارد، مهمترین هدف تحقق توحید و خداباوری است. بر آیاتی که من اشاره کردم در اونجا این آیات آمده است که اساساً برای تحقق خداباوری انسان موجودی آزاد است. اما در سطح میانی تحقق عدالت به عنوان مهمترین هدف آزادی سیاسی دانسته شده است و به عبارت دیگر آزادی مقدمه عدالت در جامعه است و بدون آزادی سیاسی تحقق عدالت در زندگی جمعی به دست نمی آید و امکان پذیر نیست. عدالت هم ابعاد گوناگونی داره که در اینجا من فقط به بعد اجتماعی سیاسی آن توجه کردم که یکی از مهمترین مصادیق آن برابری همگان در برابر قانون است که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل در سوره نساء آیه 58. در نهایت در سطح خرد آنچه که مهم هست و ارتباط بیشتری با بحث آزادی سیاسی پیدا میکنه، برخورداری انسانها از حقوق اساسی آنهاست. هدف این است که انسانها از حقوق اساسی خودشون در زندگی سیاسی بهره‌مند شوند. سه حق اساسی انتخاب، نقد و بیان و تشکیل اجتماعات مهمترین حقوقی است که انسان در زندگی سیاسی خودش با اون ویژگی هایی که عرض کردم داره و بر اساس همین هدف خرد در سطح پایین هست که اقسام آزادی سیاسی شکل میگیره که من در مقاله به اونها پرداختم. مصادیق سگانه آزادی سیاسی، حق انتخاب هم در نظام سازی هم در تصمیم سازی، نقد و بیان و نظارت بر فرایند سیاسی جامعه و همچنین تشکیل اجتماعات رو بررسی کردم که در واقع رد میشم. و بنابراین بر اساس اونچه که گذشت، تعریفی که از عدالت از آزادی سیاسی میتوان ارائه کرد، فقدان دخالت و ممانعت طاغوت ها در برابر فعالیت و رفتار سیاسی انسان ها با هدف تحقق خداباوری و عدالت در جامعه به منظور برخورداری آنان از حقوق اساسی است. خب این مقاله، پایان بخش این مقاله، یه نکات راهبردی است که تلاش کردم بر اساس اون چه گذشت در واقع بیان دیگه نمی کنم، فهرست اونها در اینجا در مقاله آمده است. عذرخواهی می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.